بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد. و علی اهل بیته طیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فاذا امرتكم بالسیر الیهم فی ایام الحر قلتم هذه حمارة الغیظ امهلنا یسبح عنا الحر. واذا امرتكم بالسیر الیهم فی الشتاء قلتم هذه سبارة الغر. توفیقی است به حمد الله خدمت خواهران و برادران بزرگوار در این ایام خوش رجبیه. افتخاری است محضر مبارک سخنان بی بدیل مولانا و مقتدان و امیر المؤمنین زانو زده ایم و بهره می بریم از خطبه 27 نهج البلاغه امام. دو بخش از این خطبه را خدمت عزیزان گفتیم. خطبه ای که گاه بعض از شارحان نهج البلاغه این رو خطبه جهادی نامیدند و از آغاز ملاحظه فرمودی توصیفاتی رو در مورد جهاد امام مطرح فرمودند که ماهیت و جوهره جهاد از درون اون به در آمد. استنکاف از این امر الهی رو هم عوارضی برای اون برشماردند که خواندیم. بعد مستانقی از این امر رو حضرت بازگو کردن، حمله و هجمه اخو قامد سفیان ابن عوف قامدی بر شهر الانبار، ورود اون، غارت ها، سوزاندن ها، تخریب ها، کشتن ها و تعدی به نوامیس مسلمین رو مطرح فرمودند و بسا اونها که در هم ذمه اهل اسلامند، یهودیان حتی مسیحیان، تعرض به اونها رو. تکرار عرض نمی کنم خدمت دوستان، امام به جایی رسید که مرگ رو بر این ذلت ها و خفت ها مستحق دانست برای جامعه و اون جمله تکان دهنده تاریخی بی‌نظیری که اشاره کردم از زبان هیچ رهبری، هیچ معلمی، هیچ آزاده ی آزادی خواهی برون نیامده است. ولو ان امرن مسلمن ما اوت من بعد هازا اسفا ما کان بهی ملوما بل کان بهی عندی جدیرا. اگر بر این ماتم بمیرند مردان مسلمان شگفتی نیست بلکه سزاوار است که بر این قصه و بر این ماتم جان دهند. و گفتیم تکرار عرض نکنم، به اینجا رسید که امام فرمودند که شما به گونه ای هستید که هین اسرتم غرزا، گویا شما نشانه تیراندازی هستید که تیرها به او میخورد و از خود دفاع نمی کند. یورما یغار علیکم ولا تغیرون، بر شما هجمه و حمله می شود اما شما حمله ای نمی کنید، پاسخی نمی دهید. و تغزون ولا تغزون، با شما جنگیده می شود، به نبردتون میان اما شما بی خاصیت ایستادید و مقابله نمی کنید. هر سه جمله رو که اگر تأمل کنیم و کنار هم بگذاریم می توان گفت که یعنی هیچ عزت نفسی در وجود شما نیست به حدی که از حقوق مسلم خودتون هم دفاع نمی کنید. اما چهارمین جمله ای که امام فرمودن این که و یعصالله و ترزان، و معصیت خدا می شود و شما راضید، هیچ بازتابی ندارد برای شما، مقابله ای نمی کنید، پس بنابراین رضایتمندی به چنین شرایط و وضعی دارید، یعنی در حقوق خدا هم هیچ جدیت و غیرتی ندارید، در حقوق خودتون هم عزتمندی و توانمندی و غیرتی برای مقابله ندارید. این جان مطلب است که امام در تصویر این جامعه متاسفانه زبون اون روز کوفه مطرح می کنه. از اینجا سخن باقی ماند که الان پیگیری میکنیم. فاذا امرتکم، هر زمان و هرگاه که من شما را امر کردم و دعوت کردم به سیر الیهم، به این که حرکت کنید به سوی شامیان، به سوی این سپاهی که میخواهند بیایند و دیدید که آمدند و چه کردند. هنگامی که من شما رو دعوت کردم که بیاید مقابله کنید با شامیان و سپاه معاویه، فی ایام الحر قلتم هذهی حمارة الغیث، هنگامی که دعوت کردم من شما را در موسم گرما، فی ایام الحر، در زمانی که هر و گرم بود هوا، قلتم گفتید هذهی حمارة الغیث، این شرایط و این فصل حمارة الغیث است. کلمه حماره از ماده حمره به معنای سرخی و قرمزی است. حماره فعال است، اون اوج رو میرساند. هنگامی که استحضار دارید آتش افروخته میشه، خیلی بالا میاد، گداختگی آتش همراه با قرمزی است، با سرخی است. سرخ کردن اون داغ کردن کامل دیگه. حماره به معنای اون داغی شدید، غیظ به معنای گرما، شدت الحر. میگویید که این فصل اوج گرما و داغی هوا و گداختگی است. هنگامی که شما رو در فصل گرم فرا میخوانم این گونه میگویید، بعد اونگاه میگویید امهلنا، علی مهلت بده به ما، فرصت بده. یسبح عنا الحر، تا آن که تسبیح شود از ما گرما. کلمه تسبیح به معنای تخفیف، به معنای تسکین، واگذاری، تا گرما مقداری واگذاشته بشه، تا گرما یه مقداری برود، سکون گیرد، یه مقداری گرما کاسته بشه، و دنگاه آماده ایم که همراه تو سیر کنیم. و ازا امرتکم به سیر الیهم فی الشتاء، اما هنگامی که در زمانی که میل زمستانی است و هوا خنک‌تر از شما را میخوانم، دعوتتون میکنم، این دعوت من منطبق به لحاظ فصلی بر فضای خنک‌تر و سردتر، احیانا زمستانی، شما را اینطور دعوت کردم، تو این موسم ها گفتید قلتم هذهی صبارة الغر، گفتید که این هوا و این فصل صبارة الغر است. کلمه غر به معنای خنکی و سردی است. صبار از ماده صبر میاد. صبر در لغت به معنای چیست؟ حبس. صبرت الدابه حبستها، هنگامی که یه حیوانی رو مهار میکنن، کنترل میکنن، صبرش کردن. اصلا کلمه صبر به معنای کنترل کردن، مانع شدن، جلوگیری است. صبارة الغر، هنگامی که شما رو در فصل سرما فرا میخوانم، میگید اینجا سرمای بازدارنده و مانع وجود دارد، پس نمیتوانیم در این فصل به جهاد بیاییم، به نبرد دشمن بیاییم و همراه تو حرکت کنیم. امهلنا، فرصت بده با ما، کمی صبر کن. امهلنا ینسلخ عن البرد، تا آن که این برد و خنکی منسلخ شود از ما. انسلاخ از ماده سلخ میاد، سلخه. به روز اول هر ماه قمری قره میگویم، معشوق به نام من و کام دیگران است، چون قره شوال که عید رمضان است. آغاز هر ماه رو قره میگویند، روز پایانی ماه رو سلخ میگن، روز آخر هر ماه قمری سلخ است. چرا؟ چون دیگه جدا می شود. سلخه به معنای جدایی است، چون جدا می شود این ماه از ماه و ماه دیگری می آید، اون روز پایانی است، لذا میگن سلخ. به جایی که جامه از تن جدا می کنید و اندرون حمام می روید، به رختکن حمام مسلخ گفته می شود، چون جامه از تن جدا می شود. به جایی که سر از تن این حیوانات جدا می کنند و قربانی می کنند، کشتارگاه رو هم مسلخ می گویند و در مسلخ عشق جز نکو را نکشند، روبه صفتان زشت خو را نکشند. کلمه اینا هم از ماده سلخ میاد، یعنی جدایی. اینها میگویند که هنگامی که هوا به گونه ایست که اون سرما رو دارد و من شما رو خواندم، گفتید که هذهی صبارة امهلنا ینسلخ عنا البرد، گفتید این سرمای بازدارنده و مانع وجود داره، لذا صبوری کن علی، بیست، فرصت بده با ما تا این که این سرما جدا شود از ما، دست از سر ما بردارد. هنگامی که سرما رفت ما با تو خواهیم آمد. کل هذا فرارن من الحر و الغر. ظاهر مطلب شما این است که این مهلت خواهی شما فرار و گریز از آسیب سرما و گرما بود. یعنی شما گفتین این فصل گرم است، ما حال جهاد در این گرما رو نداریم، آزاردهنده است، داغ است، هوا گداخته است. هنگامی که فصل سرما بود گفتید که این سرما آزاردهنده است، این سرمای شدید است، این سباره مانع میشه که بتوانیم ما بیاییم. امام میفهمند به ظاهری که شما از سرما و گرما دارید استفاده میکنید برای فرار از مبارزه. این سرما و گرما عاملی میشود که شما میگریزید از اینکه به فرمان من بیایید، جهاد کنید و مقابله با دشمنانتون بکنید. خب حالا که این چنین است، ظاهر قضیه فیضا کنتم من الحر والغر تفرون. اگر این چنین است مطلب که شما از سرما و گرما میگریزید و سرما و گرما مانع انجام وظیفه شما در مسیر الهی و رضای خدا میشود و تن نمیدید به حرکت عزتمندانه در مواجهه با دشمنانتون، اگر این چنین است فانتم والله من السیف اعفر، به خدا قسم شما از شمشیر گریزان ترید. شما که چنین تحملی رو ندارید، شما که میگویید از سرما و گرما میگریزیم، پس تندی شمشیر و تیزی میدان نبرد رو چگونه میخواهید تحمل کنید؟ چه تحمل نمی کنید؟ یعنی در اون درون و بطن سخن امیرالمومنین اینه که این سرما و گرما نیست که شما پوشش قرار دادید. شما از تیر میترسید، شما از نبرد در میدان میترسید، شما از جانتون بیمناکید که حرکت نمی کنید و در راه خدا نمی آیید و این زبونی و جبنی است که در وجود شما که به خفت می سازید و نمی گویید هیهات من الذله. ذلت رو می پذیرید اما برای اینکه به عافیت بمانید و رو به میدان جهاد و نبرد نمی کنید. حالا دقت بفرمایید اینجا من یه جمله رو اضافه کنم. بدون تردید عزیزان، شرایط اقلیمی، دشواری های آب و هوا، شرایط فیزیکی محیطی همیشه مساعد انسان نیست در انجام وظایف، حالات و فعالیت هایی که انسان دارد. همینطور که امام در اینجا می فرمان و اینها گفتند، گاه اون گرمای تند است. بالاخره انشاءالله خداوند به همه ما توفیق دهد. پیش رو داریم، رجب رو طی می کنیم، شعبان رو می گذرانیم و می رسیم به اونجا که اول ماهی که اللهم لک صمت و علی رزقک افطرت. افتهم هجدهم خرداد ماه، ماه مبارک صیام آغاز شد، خواهد شد. و وقتی که دقت میکنید میبینید طولانی ترین روزهای سال رو ما در مشهد خواهیم داشت. شما با قریب روزه هفته و نیم ساعته شروع خواهید کرد انشاءالله. و گرما هم گرمای خاصی است. پیشبینی هم میشود که امسال هوا گرمتر باشد. به هر حال خب چه عاملی موجب میشه که 18 ساعت دهان ببندیم؟ ان شاء الله با بدترین شرایط آب و هوایی برای روزه‌داری که بیشترین نیاز به آب و تغذیه برای انسان باشد و آتش به اوج برسد، چه چیزی موجب میشه که اون داغی هوا رو شما در راه انجام وظیفه تحمل میکنید؟ داغی فراتر از داغی هوا که در درون شماست، که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست، اون شور عشق و داغی ایمان و گداختگی رسیدن به حقایق الهی است که گرمای محیطی سرمای محیطی نمیداند، شرایط اقلیمی و جغرافیایی نمیفهمد. هنگامی که انسان از درون عزیزان میرسد به اون شیدایی ایمان، به اون شوریدگی ایمان، به اون انگیزه والای قلبی و درونی میرسد، دیگه محیط چیست براش؟ سرما کدامه؟ گرما کدامه؟ مساعدت کجاست؟ شب چیست؟ روز چیست؟ سحر چیه؟ تاریکی روشنایی تفاوتی میکند برای چنین انسانی؟ آتش بیاورند و بریزند و هیزم بپا کنن، هیمنه کنن، چه بکنن چه بکنن، ابراهیم درون آتش بیندازند. ابراهیمی که وجود او، جان او گداخته و افروخته به عشق الهی است، مگر آتش او را میسوزاند؟ یا نار و کونی بردن و سلام علی ابراهیم خواهد شد. روشن است که این کسانی که الان پیرامون امیرالمؤمنین رو گرفتن و امام مخاطبش قرار داده اینها رو، این ساکنان هم عصر امیر در کوفه کسانی هستند که از درون تهی‌اند و پوکیدند. اینها اون جوهر ایمان درونی رو ندارن، لذا عوامل بیرونی است که اثرگذار بر روش اینها، فکر اینها و عمل کرده این هاست. اینا مغلوبن به لحاظ شرایط محیطی، اما مؤمن غالب بر شرایط برونی است به برکت توانمندی درونی. این نکته بسیار مهمی است که از سیاق و روال سخن به خوبی آشکار به هویدا. به اینجا که میرسد امیرالمؤمنین دیگه داد سخن میدهد، اما اجازه فرمایید من یه جمله رو بگم، بعد برگردیم به ادامه کلاممون. خب ملاحظه فرمودید اون چه دیشب گفتیم و امشب گفتیم در این واقعه علمبار و این حجمه و حمله ای که شد، و ملاحظه فرمودید تأسف امیرالمؤمنین به اوج و غایت رسید و امام چه فرمودن. یه جای دیگری در نهج البلاغه این ماجرا گفته میشه، مکمل این بحثه، لازم میخونم که تکمیلش کنم خدمتون و نگفته نباشد. حکمت 261 نهج البلاغه، حکمت 261. آل علیه السلام لما بلغه اقارت و اصحاب معاویه علی الانبار، خبر رسید به امام که هجوم آوردند اصحاب معاویه بر شهر الانبار. فخرج به نفسه ماشیان حتی اتى النخیله، سوار مرکب نشون حضرت، پیاده از کوفه برون آمدن تا لشکرگاهشون، آمدن نخیله فادرکه الناس، مردم بعد رسیدن به امام و قالو یا امیر المؤمنین، دیگه فهمیدن امام چه حالی دارد، اون کسانی که به امام ارادتی داشتن، یا امیر المؤمنین نحن نکفی چهم، آقا شما نمیخواد کاری بکنید، ما میریم باشون مقابله میکنیم با سپاه معاویه، شما ناراحت نباشید، آرام، مشکلی نیست، ما کفایت میکنیم کار را. فقاله امیر المومن فهمتن ولا تکفوننی انفسکم، شما نمیتونید خودتون رو نگه دارید، شما از خودتون دفاع نمی کنید، شما نمیتونید کفایت کنید از خودتون، بار دوش منید، فکیف تکفوننی غیرکم، چطور میخواد برید از دیگران حمایت کنید؟ شما که نمیتوانید از خیشتن خیش کفایت کنید و حمایت کنید، چطور کافی و حامی دیگران میخواید باشید؟ اهل انبار انکانت رعایا، عجیب جمله ایست عزیزان، من اینو میگم که دیال و مطالب بعدی که تو این خطبه 27 میخونیم بفهمیم کجا و چیست. انکانت رعایا قبلی لتشکو حیف رعاتها، اگر مردم و رعیت در گذشته قبل از من از حاکمانشون و ظلم حاکمان شکوایی داشتند، و اننی به یقین و به راستی الیوم لأشکو حیف رعیتی، امروز من از ظلم مردم به خودم شکایت دارم، من حاکم، اگر همیشه مردمان از ظلم حاکمان مینالند، من از ظلم مردم به خودم مینالم. قصه حاکمیت من علی وارونه شده است. کأنن المقود و هم القاده، گویا اونها جلودار حاکمند و ما پشت سر اونها داریم حرکت میکنیم و رعیتیم، اونها ولیند و ما مولا علیهم، و هم اول موضوع و هم الوضع، گویا اونها حاکمانند و ما تحت رعیت و حاکمیت، این گونه با من علی دارید رفتار میکنید. فلما قال علیه السلام هذا القول، مرحوم سید رضی میگه وقتی امام این رو گفتن، فی کلام طویل قد ذکرنا مختاره فی جمله الخطب، که یه بخش از این رو من سید رضی در خطبه 27 گفتم، تقدم علیه رجلان من اصحابه، دیگه بعضیا طاقت نیاوردن، عرض کردم مثل دیشب جان بدن دستن، اومدن جلو گفتن یا ابوالحسن، اومدن جلو یا ابوالحسن، انی لا املک الا نفسی و اخی، گفتن آقا ما خودمون و کسان نزدیکمون رو اختیارشون داریم، به تمام وجود در خدمت شما هستیم. فمر به امرک یا امیر المؤمنین، بگو تا جان بدیم. ننفد و عرض به خدمتون به امرک یا امیر المؤمنین. فقال علیه السلام بله. فقال علیه السلام و اینت حقان مما ارید. امام جمله تکان دهنده ای فرمودن اینت حقان مما ارید. من اگر این رو پارسیش کنم، روان و عرفیش کنم، یعنی شما کجای کارید از اونی که من میخواهم و میخواستم؟ یعنی شما دو نفر ده نفر میخواد چه کار کنید برای من؟ ممنون، متشکر، اما شما میخواد چه کار کنید؟ و اینت قان مما ارید. سوز امیر المؤمنین، گداختگی امیر المؤمنین البته به حدی بود که امیر المؤمنین فرا خواندن از مناطق دیگر یاران خودشون رو، حتی از کوفه آبی گرم نشد، یاران دیگرشون رو خوندن، با 8000 سپاه رفتن به تعقیب سفیان ابن عوف، اما دیگه تیر از کمان به در رفته بود، غارت ها انجام شده، جنایت ها شکل گرفته و به شام و دمشق بازگشته بودند. هدف حمله ایزایی بود و کار تمام شده بود. برمیگردیم به خطبه. دقت فرمودید تو چه شرایطی است؟ امیرالمؤمنین یک بار سخنانی رو میگوید که اینها کم نظیر عزیزان. و دیگه معلومه که فواره چون بلند شود سرنگون شود دیگه آخر کار است. دیگه لذا بعد از این خطبه با ضربت خوردن امیرالمؤمنین هم چندان فاصله ای نیست. یا اشباه الرجال ولا رجال، حلوم الاطفال و عقول رباط الحجال. یک بار امیرالمؤمنین فرمود یا اشباه الرجال، ای کسانی که شبیه مردانید اما ولا رجال، هیچ مردانگی در شما نیست. شما به لحاظ خلق و ظاهرتون مردید اما به لحاظ خلق و صفاتتون نامردید. ویژگی های مردانگی، غیرت مردانگی، شجاعت مردانگی و حمیت در شما دیده نمی شود. عنایت بفرمایید. سخنان امیرالمؤمنین دیگه آخرین میخی است که به تابوت این جماعت کوبیده می شود. در حقیقت چه مردی و انسانی این مطالب رو داره میگه؟ کسی که پدر امت است. انا و علی یون ابوا هذه الامه، من و علی پدر این امتی. کلوالد شفیق، پدر مشفق و بار و مهربان در تمام طول عمر. هر گونه مساعدت و یاری، هر گونه همراهی رو با این مردم امیرالمؤمنین کرده است. وجود خودش رو وقف کرده است، جانش رو برای هدایت و حمایت از اینها، فرزندانش رو برای هدایت و حمایت از اینها. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، برای حمایت از این مردم، به فقیرشون، به مسکینشون، به یتیمشون، به اسیرشون. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، از دهان زن و فرزندش در آورده است، به شکم فقیران و یتیمان و بیکسان اینها فرو برده است. امیرالمؤمنین وجودش رو وقف اینها کرده است، زندگی رو بر خودش حرام کرده است و گفته است هیهات، هیهات که بر علی غلبه هوا کند که بخواهد نان گندم بخورد. نان جو خودش رو خورده است اما شب نخوابیده است، اگر کنج بلاد او دخترکی در طمع قرص نانی باشد. و حسب کدا ان انتبیت به بطنتن و حولو که اکباد انتهن و الالغدی، این داغ برا تو علی بس است که چنین حالتی دست بدهد. اما این انسان الان به جایی رسیده است که دیگه این جامعه خفته رفته و فرو نشسته در جل و غفلت رو باید یه تکان جدی بده. امیرالمؤمنین تمام این دوران رو طی کرده است علی، انواع محبت ها رو به اینها خورانده است، انواع خدمات و هدایتگری ها رو انجام داده برای اینها، اما دیگه از سخنان امیرالمؤمنین احساس می شود که آخرین شکر رو وارد می کنه حضرت. این آخرین جنباندن ها و تکان دهندن ها این هاست. شاید به خود آیند، شاید بیدار شوند. دومی که اتمام حجت می کنه حضرت دیگه با اینها تمام مطلب رو، یه اتمام حجت جدی. سوم به ثبت تاریخ می کشاند امیرالمؤمنین، آنی که
زمان او بوده است که گله هایی در دل من و شما و در طول تاریخ نباشه، علیاذ بالله علیاذ بالله، از خود امیرالمومنین که حالا در ادامه عرض میکنم معذرم بارکتون که وضع چه بوده است، ماجرا چیست، وضعیت چیست. بزرگی، امیری، ولی با چنین ظرفیت و قدرتمندی امیرالمومنین مواجه است با یه جماعتی که در اوج فرو رفتگی یا در تمتعاتی که حالا میخونیم و امام توصیفاتی که بازگو میکند به خوبی نشان میدهد. ابتداعا فرمود یا اشباه الرجال و لا رجال، ای کسانی که به ظاهر مردید اما ویژگی ها و خصلت های فتوت و مردانگی و جوانمردی در شما نیست. اولین چیز عزت و غیرت که ندارید، میزنندتون میایستید تماشا میکنید، به ناموستون تعدی میکنن مقابله نمیکنید، از حقوق شخصیتون دفاع نمیکنید، از حقوق خدا هرگز دفاع نمیکنید. شما چه غیرت و مردانگی دارید؟ حلوم الاطفال، شما حلوم اطفال مثل حلومتون که حلوم الاطفال است، انتم حلوم الاطفال. اگر حمل بر ذات بکنیم عبارت رو به لحاظ اعراب، ببینید حلوم جمع حلم و حلم در حقیقت به معنای فکر، اندیشه، خرده. حلومهم حلوم الاطفال، شما حلوم الاطفالید، یعنی فکرهای شما در حد و اندازه افکار کودکانه است. شما به لحاظ سن و زمان رشد کردید اما به لحاظ اندیشه رشد ندارید. حلوم الاطفالید، دقت بفرمایید، حلم فکر اندیشه. به همین خاطر شما به صبری که برخواسته از تعقل و خرد ورزی است چه میگویید؟ حلم میگید. این از یه ریشه گرفته میشه به لحاظ لغوی. کسانی رو که میبینید بسیار حلیمن نشان است که بسیار عاقلند، بسیار فکورند که این گونه رفتار میکنند. میدانند صبر آرد آرزو را نشتاب، صبر کن و ماه و علم به سباب. خب حالا ببینید ویژگی های فکر کودکانه چیست. کودک غم فردا ندارد، طرحی هم برای فردا ندارد، قصه هم برای بودن به نبودن، داشتن به نداشتن ندارد، هیچ دغدغه امنیت و غیر امنیتی هم ندارد. کودک سطحی نگاه میکند، خواسته های او محدود و ظاهری است، یعنی اسباب بازی باشد ولو اینکه جنسی هم نداره، ماهیتی هم نداره، نیاز نیست از جنس طلا باشد، از جنس پلاستیک باشد، از جنس ملامین باشد، از جنس خزف باشد، از جنس نمیدونم چه باشد، کافی است برای اینکه این سرگرم باشه. خب مختصر نمیدارم تنقلاتی داده بشه، حاجیلی داده بشه، کافی است برای اینکه روزی را به شب برساند و شبی را به روز برساند. حلوم الاطفال، شما در وضع و شرایطی هستید که خیلی کوچک افکارتون، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، به یه ظواهری فرو رفتید غافلانه از زندگی، گذار کردید از رشدها و ترقیها و اوجها، متاسفانه موندید توی فضای خرد بدون فکر، به فراتر از خودتون، به نفس خودتون گرفتارید غافلانه. و عقول ربات الحجال، و عقلهای شما عقول ربات الحجال است. ربات جمع ربه، ربه از اماده رب و تربیت میاد، یعنی مالک. حجال جمع حجله و حجله، حجله و حجله. شما با حجله مثلا گاهی شاید این تو ذهنتون بیشتر میاد با تلفظ به اصطلاح عرفی خودمون، نه تلفظ صحیح ادیبانه. این حجله است و حجله. خب این حجله و حجله چیست؟ اون فضایی که مهیا میشه برای نوعروسان، نودامادان که وارد اون فضا میشن، زندگی خودشون رو در اون اتاق و اون محیط میخوان دیگه آغاز اون رو جشن بگیرن، شروع کنن و خوش باشند و زندگی خودشون رو. خب یه نوعروس تو اون شرائط ربات ربه، چون زنان بیشتر همت بالاخره زیبایی گرایانه دارن، امام زنان رو مطرح میکنن، از این بوده که زن اینجا مطرح میشه. به چی فکر میکند اون شب یک زن؟ بهترین آرایشگاه رو انتخاب کند، بهترین آرایش رو برای خیش ببیند، لباس اونچنان باشد، نمیدونم وضعیت اونچنان باشد، اتاقی که در اون میخوان از قبل ساخته باشه، پرداخته باشه و و و تمام، ببینید نوش جانشون. اما تمام اینها تو اون شب صرف همین قضایای ظاهری میشه دیگه، عمقی که پشت اینها نیست دیگه. فردا روز خبری نیست جز گفت یا علی گفتیم و قسط آغاز شد. بالاخره باید برسد به فکر این که این قسطا رو کجا بدن، چطور بکنن، جواب اینها رو چطور بدن و سه چیز دیگری میشود اصلا به طور کلی. اما اون ذهن الان تو چنین فضایی داره سیر میکند. عقولهم، ببخشید، عقول و ربات الحجال، عقلهای شما عقلهای ربات الحجاله. شما بیخ بینیتون دارید میبینید، عقلی ندارید، عمقی ندارید، به یه زواهر زینتهای فرو رفتید، دارید عمر را طی میکنید، متاسفانه فرصتها را از کف میدهید و هیچ تالی در وجود شما نیست. جدا شدید از اون شخصیت و حقیقت ایمان یک مؤمن که نمیتواند مؤمن چنین در تار عنکبوت این مسائل بماند و وابسته شود. قول ربات الحجال، لودت تو انی لم ارکم ولم اعرفکم معرفتن. الله اکبر. بسا آرزو داشتم و آرزو دارم که انی لم ارکم، ای کاش من شما رو هیچ وقت نمی دیدم و هیچگاه با شما آشنا نمی شدم. شما هیچ خیری برای من ندارید، من هم برای شما خیری ندارم. اگر کسی چنین ولی، چنین رهبری، چنین معلمی، چنین بزرگی داشته باشه اما عقولش ربات حجال باشد، جز خسران و زیان برای او چیز بیشتری نخواهد بود. ولا یزید و ظالمین الا خسارا. قرآن که کلام خداست با تمام عظمت و با تمام بزرگی و جلالت، مگر چه می کند؟ و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید و ظالمین الا خسارا. برای گروه خسران میاد، یهدی به این کسی را و یزل به این کسی را، گروهی رو به منزل میبرد، گروهی رو به کجراهه. اما با ما یزل به الا الفاسقین. شما وقتی علی دارید اما چنین رفتار میکنید، این خسارت و وبال شما رو بیشتر میکند. ای کاش من شما رو نمیدیدم و نمیشناختم. الله اکبر. خیلی عظیم سخنان هست، خیلی تکان دهنده است. من دیگه نمیخوام الان بیشتر بمونم اینها رو منطبق کنم روی مسائل تاریخی و زمانی و سیر زمان، خودتون تأمل کنید عزیزان. فرمود لقد ملأتم قلبی قیها و شهنتم صدری غیظا، گر که خواهم از غمش آهی کنم چون علی سر را فرو چاهی کنم. لقد ملأتم قلبی قیها، به یقین جان من و قلب من رو پر کردید شما از قیه. قیه سدیدون بلا دم، یعنی اونقدر زخم به قلب من و جان من زدید که از جراحت پر قلب من و جان من از دست شما. و شهنتم صدری غیظا، و از این سوء رفتارها، کوچکی ها، بچگی ها، بیعقلی ها، بیخردی ها، ساده لوحی های شما، قلب من پر از تأسف و غیظ است، جان من و سینه من پر از غیظ و تأسف است. و جرعت همونی نقبت تهام، و شما نوشاندید به من. تجرع یعنی جرعه، جرعه چیزی رو به خورد کسی دادن و نوشاندن. شما جرعه به من نوشاندید. نقبت تهام، نقب جمع نقبه، نقبه خود یک جرعه، یه جرعه میشه نقبه. تهام، تهام، اتهام مستر در حقیقت از ماده هم، هموم، قموم، از اون ماده تهام بر وزن تهام یعنی تفعال. این مستری است که همیشه وزنش تفعاله، به استثناء دو مورد که تفعاله، یکی تبیان است و دیگری تلقا. در تمام موارد این وزن تفعاله با تامی، مثل تذکار، مثل تکرار. تکرار غلطه، تذکار غلطه، تکرار، تذکار، تتهام چه تهام. توجه فرمایید، عبارت معناش این میشه: شما نوشاندید به من جرعه های اندوه ورزی و غم را، از قصه من رو به دق کشاندید با این رفتارهاتون. انفاسن، نفس نفس، هر نفسی کشیدم یه جرعه اندوه و غم به قلب و جان من وارد کردید. افسدتم علی رعی بالعصیان و الخذلان، شما رأی من را، افکار من را و تفکرات من را از بین بردید، به تباهی و فساد کشاندید با عصیانتون، با این تمردهاتون، با این واگذاری ها و خذلان و سستی ها و زبونی هاتون. فکر ناب من علی رو و اندیشه های من رو به باد دادید شما. من الله اکبر، علی عز بالله، علی عز بالله، این با همیشه عرض میکنیم هزاران هزار مرتبه تنزل، اینو به عنوان یه تجربه معلمی عرض میکنم. بالاخره وقتی یه معلم تمام همتش رو، عزیزان بسا خیلی از دوستان عزیز مشترک باشید به این تجربه رو، بعضن حالا در یه حوزه های عزیزان داشته باشند و دارید، وقتی یه معلم تمام وجودش رو صرف میکنه، به تعبیری سنگ کم به ترازو نمیگذارد، تلاش علمی خودش رو به غایت می کند، بر خودش حرام می کند خوشی ها رو، تفریح ها رو، همه چیز رو، شب رو، روز رو، و به تم جوانی رو صرف می کند تا اون لب و ناب علم رو به متعلمان خودش منتقل کنه، و بعد وقتی می بیند که می بینم و هاشا می کنم، بازی رو تماشا می کنم، بعد وقتی میبیند که متعلمان نیستند آنی که باید باشند، قدر این علم بدانند، جای اون بدانند، در عالم خودشون، در غفلت‌های کودکانه خودشون دست و پا میزنند، خدا میداند خون نیست که به قلبش میاد، از این شکست و صدمه بزرگتر برای معلم نیست که ببینه این گونه با دانش و علمش رفتار میشه. توجه دارید؟ حالا کسی که در اوج ولایت الهی است، در اوج خلافت الهی است، در اوج علم دینۃ العلم و علی بابا هاست، به بالاترین مراتب حکمت الهی رسیده است، حالا این نقض حکمت و رأی خودش رو داره به جامعه میده، روش رو به جامعه میده، هدایتگری میکنه، رهبری میکنه، قیادت میکنه، دستشون میگیرد برسانند، اینا دستشون از دست او میکشند و به کجا میروند؟ دیگه اینجا جاییست که امیرالمومنین زجه بزنه و ناله بزنه از قصه. فرمود و افسدتم علی رعی بالعصیان و الخذلان، حتی لقد قال، جوری رفتار کردید که لقد قالت قریش، قریش گفتند. اینجا یه بحث حساسیست که لابلای سخن اشاره کردم، اون سؤالی که ممکنه ذهن بیاد اینجاست. حتی لقد قالت قریش، تا اینکه قریش گفتن ان ابن ابی طالب رجل شجاع، گفتن که بله ما علی را میشناسیم، علی شجاع است، چه کسی میتواند شجاعت امیرالمومنین را انکار کند؟ یه زمانی خدمت عزیزان اشاره کردم این رو در مقدمه شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید مینویسد، وقتی که عرض به خدمت عزیزان عمرو ابن عبدود کشته شد به دست امیرالمومنین، بعد خبر به خواهرش داده شد، اونم زن توانمند شاعری بود، خبر داده شد که برادرت کشته شد، به مجرد این که خبر مرگ برادرش که یل فارس بزرگ میدان عرب بود شنید، شروع کرد به زار گریستن. یک مرتبه میان اشک و گریه گفت من قتله، کی کشته است برادرم رو؟ گفتن علی ابن ابی طالب. اشک‌ها رو پاک کرد، گفت اگر برادر من اینقدر شجاعت داشته که مقابل علی ایستاده است، جای گریستن بر او نیست. لو کان قاتل امرن غیر قاتلهی بکیته ما اقام الروح فی جسدی، اگر غیر علی برادرم رو کشته بود، تا زنده بودم بر ماتم برادرم میگریستم، اما اگر برادر من اینقدر شجاع بوده که مقابل علی ایستاده، پس جای گریه بر او نیست. یعنی دشمنترین دشمنان شجاعت این مرد رو در اون عنفوان جوانی لمس کردن، چشیدن، انکار نمی کنن، افتخار می کنن دشمنان به شجاعتش. این که چیزی نیست. امام می فهمد که حتی لقد قالت قریش ان ابن ابی طالب رجل شجاع، گفتن علی شجاعه. حالا دقت کنید، شما جوری عمل کردید، جوری عمل کردید مردم کوفه با من علی، در این سالهای حاکمیت که گفتند قریش علی شجاست، اما لکن لا علم له بالحرب، ولو شجاعت نفسانی داره، اما اینکه اون دانش لازم و آگاهی لازم رو در مسئله نظامیگری نداره، اون مدیریت نظامی رو، مدیریت حرب رو، جنگ رو نداره، تکنیک های لازم رو نمیداند، تاکتیک کافی رو بلد نیست تو نظامیگری علی، به این جهت خب حالا پیش نمیرود. خب دقت کنید اینجا حق دارن قریش این رو بگن، حق دارن که نه اینکه حرفشون حقه، یعنی جا دارد این سوال پیش بیاد. این همونو که عرض کردم خدمتتون. انسان نگاه میکند به یه شخصیت بزرگی با این جایگاه، خب توقع اینه که خب اثر وجودی این مرد چه باشد، چه اثرگذاری در دیگران داشته باشه، توقع اینه که این اثر در اوج باشد، موج باشه، بالاخره این ساختنها، شکل گرفتنها و و و و تمام اینها. قریش میگویند علی شجاع است. بله بله، ما نمیتونیم بگیم علی شجاع نیست، اما مشخص میشه پس اون آگاهی لازم رو برای نظامیگری نداره که این سپاه به حرکت نمیافتد، نمیرود، با شام و معاویه مقابله نمیکند. ببینید این بحث خیلی جدی است عزیزان. من این قسم مقدمه کوچیکشو بگم بعد به خود اون سوال و اون پاسخ جواب بدم خدمتتون برسم. ببینید اگر ما معاویه مقابله میشد، اگر صفین نمیشد آنچه شد، اگر اخوغامدها، بسر ابن هرطاطها، این رجاله ها نمی توانستند بیان لگد کوب کنن اسلام و مسلمانان رو و شیعیان امیرالمومنین رو و از آستین معاویه برون آیند، بعد چه اتفاقی می افتاد؟ آیا می شد قریب 100 سال حاکمیت بنی امیه بر اسلام باشه؟ اگر همونجا فتنه معاویه خفه می شد در نطفه و کاخ سبز او فرو می ریخت، این اتفاقات می افتاد در تاریخ اسلام؟ بعد به دنبال اون بن العباس می آمدن، یا لیت جون رو بن المروان داملنا و لیت عدل بن العباس فناری، ای کاش باز همون جور بنی مروان می بود و این عدالت دروغین بنی عباس نمی آمد به قول شاعر عرب. نه نمی شد. یعنی زاویه یه انحراف امت اسلام و تاوان این خون تا قیامت ماند بر ما از اینجا داره شروع میشه. تمام داد و سوز امیرالمومنین اینه. خب حالا این قریش میگن که خب با وجود علی چرا باید چنین باشد؟ خب این خیلی روشن به بدیهیست عزیزان. ببینید باز این رو من در قالب تمثیل عرض میکنم. شما فرزانه ای رو میبینید به تمام معنا مسلط در فن و علمی که خریج آن است و مسلط آن است و خروجی کار این علم است و بالاخره غیر علامه ای رو میبینید به تمام معنا داره دانش خودش رو منتقل میکند، اما وقتی نگاه میکنید در میان این جمع سالها در کعبه و بتخانه مینالد حیات، سالها در کعبه و بتخانه مینالد حیات، تازه بزم عشق یک دانای را زاید برون، تازه بزم عشق یک دانای رازایت برون. چقدر وارد با کمال شجاعت عرض می کنم و شهامت عرض می کنم، چقدر وارد حوزه های علمیه باید بشن، چقدر باید طلبه بیاد طلبگی کنه که یک سید محمد حسین طباطبایی در بیاد، یه علامه طباطبایی صاحب المیزان در بیاد، چقدر باید بیان برن، چقدر باید بیان در محضر مرحوم آیت الله لزمه‌های بروجردی زانو بزنن شاگردی کنن، از میان اینها چند تا مراجع فعلی در بیان، چقدر باید اینطور باشه؟ آیا همه کسانی که پای نهادن به محضر بزرگان اساتید، فحول و پهلوانان میدان علم شدن، خروجی های این حوزه درس شدن، شاگردان مبرز و ممتاز؟ خیر اینطور نیست. معلم و استاد مبرز یه درس رو داره میگه، یه علم رو الغا داره میکنه، اما این بحث متعلمینه که اینها چه مقدار وجودشون رو آماده و مهیا کنن، اینها چه مقدار بیان به صحنه تلاش و گیرایی و استقامت و پایداری و ایستادگی در راه علم و معرفت که بارشون رو ببندن و صحنشون رو بگیرند و ببرن. این واقعیتی که در طول تاریخ دیده شده است. اینجا هم قصه همین است. در ناحیه امیرالمؤمنین علم علی عدالت علی، قدرت علی، تأثیر سخن علی، ولایت او، خلافت او، هدایت او، رهبری او، دیگه تمام دیگه بالاتر از این ولی، بالاتر از این حجت، بالاتر از این معلم، بالاتر از این هادی و پدر نیست. اما باید ناله بزند بگد این عمار، عمار کو، ذو شهادتین کو، ابن تیهان کو، اون مردانی که از محضرش برون آمدند و فارغ التحصیلان مکتب علی شدند، کجاد اون عمرو بن الحمق الخزاعی؟ کجاست اسبغ ابن نباته؟ کجاست حجر ابن عدی؟ خب این مردان بزرگ از محضر امیرالمومنین اومدن بیرون، اما بقیه نه. بقیه متاسفانه اینها کسانی بودند که حاشیه نشین این مکتب بودند. اینها عذرخواهی میکنم طفیلی بودند، گویا متاسفانه اکثریتی. امیرالمومنین میفهمد بالاخره من علی کار خودم رو کردم گویا، اما شما جوری عمل کردید که در توانمندی علمی من بعضی ها شک کردن با من به عنوان والی شما، امام شما، حجت شما، پیشوای شما و قائد شما در میدان نبرد. گفتن شاید علی توانمندی نظامی ندارد که نتوانسته است مقابل معاویه بیست. غافل از این که اگر شما معلمی باشد اما متعلم و شاگرد مجد نباشد، سرداری باشد اما سپاهی نباشد، صاحب مهارت و علم و فنی باشه اما عرصه برای عرضه هنر نباشد، هیچ فائده نمی کند. الان در ادامه امامی رو در قالب یه قاعده مطرح می کند، یه قانون مطرح می کند. لله ابوهم یه ترکیبه. ترجمه ظاهرش ممکنه بگید برای خدا پدر آنان، اما نه، این یه ترکیبه، یعنی رحمت خدا بر پدرانشون باد. قریش که این حرف رو میزنه خدا رحمتشون کنه، خدا پدرشون رحمت کنه، اینطور مثل همون تعبیر فارسی که ما میگیم خدا پدرت بیامرزد، پدر آمرزیده. لله ابوهم. بله 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 بله، این قسمت رو اجازه بفرمایید، هیچ ایرادی نداره، حقیقت است که برگردم بعد از این لله ابوهم رو بگم. یه لحظه تسنم خطور کرد که یه جای عبارت ممکن از بعد که گفتیم قاتلکم الله، گویا اینها با مخالفت امیرالمومنین به مقاتله با خدا برخواستند، لذا امام در مورد اینها فعل مقاتله رو به کار میبرد، قاتل کم الله، خدا شما را نابودتون کند و ویرانتون کند که چنین برخواسته اید. بعد فرمود لقد ملعتم قلبی قیهن و شهنتم صدری قیزن و جرعتمونی نقبت تهام انفاسن و بله قبل از این والله جرت ندمن و اعقبت صدمن، این عبارت بود. از خواهی میکنم اما اجازه فرمود بگم این رو نگفته نمونه. امام بعضی این فرمودن ای کاش شما رو نمیشناختم و نمیدیدم، فرمودن به خدا قسم جرت ندمن، یعنی این معرفت و آشنایی جز ندامت نیست، جز در اون تأسف و خسارت نیست، و اعقبت صدمن و به دنبال اون جز حزن، صدم یعنی حزن با سینه، حزن و اندوه نمی آورد. این چه آشنایی، چه پیروانید شما، چه جز غم و اندوه بر دل علی نمی گذارید. بعد قاتلکم الله، خواندم تا اینجا. لله ابوهم، برمی گردیم به عبارت. لله ابوهم، خدا پدرتون بیامرزد قریش، که خدا پدر قریش بیامرزد که این جمله رو گفتند. حالا چرا؟ و هل احد منهم اشد لها مراسن؟ میتونید سوال کنید از خودشون. و هل احد منهم اشد لها مراسن؟ آیا یکی از اینها در کل قریش و عرب یکی بود که نسبت به جنگ و حرب مراسش بیشتر و شدیدتر از من باشد؟ مراس از همون ماده مراسن، مصدر به معنای ممارسه. کسی از بود که مهارت ورزیش از من در جنگ بیشتر باشه در تاریخ، در این سالهای حیات و زندگی من علی؟ کسی بود در بینشون؟ بگوید، معرفی کنید کی؟ هل احد منهم اشد لها برای حرب و نبرد از من ممارست و مهارت ورزی بیشتری داشته باشد؟ و اقدم و فیها مقاما منی، و کسی در میان قریش از من مقدم تر هست تو این جایگاه شیردلی، مبارزه، نبرد، میدانداری، مهارت و فرماندهی جنگ و مدیریت جبهه و جهاد؟ کسی هست از من مقدم تر؟ اگه جواب داریم بدین، ندارید. اما ادامش رو، لقد نهست و فیها، من تو میدان نبرد زمانی ممحص شدم و حرکت کردم و جنبیدم و جوشش نشان دادم و آماده شدم که و ما بلغت العشرین، هنوز 20 ساله هم نبودم. یعنی من از دهه دوم عمر تو میدان آمادگی و مقابله و محیا بودن برای دفاع از حقوق خدا به انسان ها و بندگان خدا محیا شدم. و ها انزا، اما الان من، و ها انزا قد زرفت و الستین، من از قبل از 20 سالگی در این میدان آماده بودم. الان که زرفت و ای زد تو ای عرض به خدمتون، حالی که من گذر کردم و اضافه کرده است عمر من بر 60 سالگی، یعنی من 4 دهه که مرد کار آمد و فرمانده تمام مبارزه در میدانم و مهیای برای هر عرصه نظامیگری بودم با تمام توانمندی علمی، با تمام توانمندی عملی، اون زمان جوانی بودم، حال که با تمام طول تاریخ و تجربیات و توانمندی ها، مشکل از این نیست. مشکل اون جمله ایست که اصلا ولیکن لا رأی لمن لا یطاع، دیگه این تمام قصه ها اینجاست. چرا باید تو ذهن شما بیاد، چرا باید امیرالمومنین میگی، چرا باید امیرالمومنین موفق نباشه؟ ولیکن لا رأی لمن یاید، علی موفق است در اندیشه خیش، در عمل خیش، در حاکمیت خودش. اما برای اونها که پذیرفتن ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، تا کسی قرآن رو نپذیرد، به ساحت قرآن نیاد، از دل اون چیزی برون نمیاد. ماجرا همان است، این کتاب الهی هم همین است، علی کتاب خدا هم همین است. بعد این دقت کن، جمله جمله خیلی تکان دهنده است. فرمود ولیکن لا رأی لمن لا یطاع، اما رأی، فکر، طرح نیست در حقیقت برای آن کسی که لا یطاع، اطاعت نمی شود. کسی که اطاعت نمیشه، یعنی اندیشه او، طرح او، فکر او خریدار نداره، گویا پیشرفتی در کار او نیست، گویا اون کارآمدی دیده نمیشه در یه حوزه. کمون که برای من تو این حوزه نظامیگری و این برخورد با دشمنان در این ایام خلافت هم قصه این است نسبت به شام و دیگران. تکرار میکنم اون جمله رو، ببینید، ولیکن لا رأی لمن لا یطاع، معلمی که شاگردان حرمتی به علم و دانش او نگذارند، گویا علم او کارایی لازم را ندارد، ولو در اوج و نهایت مقامات علمی است. فرماندهی که سپاه حرف اون رو نمیخرد، گویا تمام مراتبی رو که طی کرده است و تمام مهارتایی که ورزیده است کارایی نداره. صاحب فن و مهندسی که تمام نبوغ و تمام استعداد رو دارد و تمام کار هندسه رو انجام داده است، اما خریدار نداره، کسی، نه امکاناتی، نه پشتیبانی، نه حمایتی. عمر می گذرد اما بهره ای از آن برده نمی شود برای جامعه. امام این نکته رو دارن میگن. ولیکن لا رأی لمن لا یطاع، یعنی در نهایت سوگمندی و غم باید گفت خدا بزرگترین معلم، هادی، راهنما، ممتازترین خلیفه، والی و حاکم رو به این مردم داده است، اما ولیکن لا رأی لمن لا یطاع، اما این مردم اون بهره برداری رو نمیبرن. لذا کار به اونجا میکشه که چند خطبه قبل خدمت عزیزان چی خوندیم؟ خواندیم از زبان وجود مبارک حضرت که فرمود اللهم انی قد مللتهم و ملونی، خدایا من از این مردم دلتنگم و اینها هم از من دلتنگند، بی حوصله اند، منو نمیخوان. و سئمتهم و سئمونی، من از اینها زده شدم، اینا هم از من زده شدند، اینا علی نمیخوان، رفع حاکمیت علی نمیخوان، عدالت علی نمیخوان. فعبدلنی بهم خیرن منهم، خطبه 25 بود، فعبدلنی بهم خیرن منهم و عبدلهم بی شرن منی، خدایا برو من تبدیل کن، به جای اینها من با کسانی باشم که خیرن برای من، و اینها کسانی باشن در کنارشون بر اینها کسانی حاکم باشن، با کسانی باشند اینها که مستحق آنن که شر است برایشون. یعنی گاه ممکن است چنین فرصتی خدا به بشر بده عزیزان، باشد معلمی، بزرگی، هادی، شخصیتی با این عظمت، اما خریدار نداشته باشد. خسران کجاست؟ این زیان کجاست برای بشریت؟ و این چه خسارتی است که بسیاری از بزرگان معاصرین ما غیر مسلمانان تو تاریخ اینا رو نوشتن تو کتاباشون، که کاش بشریت با علی چنین نمیکرد. البته بدیهی است امیرالمومنین وارث فرهنگی است که زاویه آن از عصر نبوت به تدریج فزونتر شده از زاویه خلاف آن، و با جامعه برخورد کرده است که بیش از 2 دهه قریب 3 دهه دیگه این جدائی ها شکل گرفته است، و امام تو این شرایط میخواد اون ناب و خالص اندیشه های خودش رو به حقیقت اسلام رو تحکیم و دزستان ببخشد، و دیگه به دنبال اون پیش می آید آنچه پیش می آید. فرمود ولیکن لا رأی لمن لا یطاع، من رأی کافی رو دارم، اندیشه کافی رو دارم، طرح کافی رو دارم، برنامه لازم رو دارم، همه شؤونات کار تمام است، اما متاسفانه دل به کوی یار گذاری نمی کنی، اسباب جمع داری و کاری نمی کنی، چوگان حاکم در کف و گویی نمی زنی، باز شکار به دست و شکاری نمی کنی. اما این مردم علی نمی خواهند. پایان سخن غم‌انگیز وجود مبارک امام بود و انتهای خطبه 27 نهج البلاغه که خدمت عزیزان گفتیم.